أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی به دانشگاهی برادران و خواهران را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که همه شما را از عالمان ربانی قرار بدهد که بتوانید رسالت انبیا را ارث ببرید و به جامعه منتقل کنید. در آستانه شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها هستیم. این سو که دردناک را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض میکنیم و از روح اون عصمت کبرا استمداد بکنیم که همه ما را به معارف الهی آشنا کند، توفیق باور کردن و عمل کردن و منتشر کردن معاصر و آثار اونها را به همه مرحمت کند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مسائل فن اخلاق مرتبط بود. بخش دومم شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه. اونچه تا کنون در بحث های اخلاق اونجا رسیدیم این بود که انسان یه موجود حقیقی است، نه اعتباری. موجود حقیقی آن است که چه معتبر باشد چه معتبر نباشد یه واقعیت و حقیقتی را داراست. این اصل اول بود. اصل دوم بود که این موجود حقیقی و تکوینی در صراط پویایی و تکامل است، ایستا و راکد و جامد نیست، نظیر یه تک سنگ. اصل سوم این بود که تکامل یک موجود حقیقی باید به امر حقیقی باشد نه اعتباری. پویایی یک موجود واقعی و عینی باید عینی باشد نه ذهنی. اصل چهارم این بود که انسان با قوانین اعتباری دارد زندگی می کند. وجود، حرمت، صحت، بطلان، حلیت، حرمت، اینا عناوین اعتباری است. ما یه چیزی در خارج به عنوان وجوب یا حرمت امثال زارک نداریم، چیزی در خارج به عنوان بیع و شرا نداریم. اینا عناوین اعتباری است. اونی که در خارج وجود دارد یه فرش خارجی است یا زمین خارجی، اما ما قرار گذاشتیم، بیع کردیم یا اجاره دادیم یا مزارعه کردیم یا مزاربه کردیم، اینا عناوین اعتباری است. روی این اصول چهارگانه ما یک کمبود احساس میکنیم و این است که انسان که موجود حقیقی است، پویایی حقیقی دارد و باید کمالش هم امور حقیقی باشد، با امور اعتباری نمیشود کمال موجودات حقیقی را تأمین کرد. الا ولابد ما کشف میکنیم که این امور اعتباری و قوانین از یک حقایق گرفته شده، یک به حقایقی هم خاص می شود، دو این حقایق همون ملاکات و مصالح و مفاسد حقیقی است، اون اموری هم که بخش پایانی اینهاست به نام بهشت و جهنم است. بهشت موجود خارجی است، جهنم یه موجود خارجی است، عذاب یه موجود خارجی است، رفاه بهشت موجود خارجی است. این قوانین اعتباری محفوف به دو واقعیت است. و این را جز وحی کسی نمی داند که چه چیزی مصلحت دارد، چه چیزی مفسده دارد، چه چیزی برای انسان خوب است، چه چیزی برای جامعه بد است، چه چیزی با گذشته او هماهنگ است، چه چیزی با آینده او موافق است، این رو وحی می فهمد. لذا قرآن کریم فرمود ان الحکم الا لله. این میشه اصل پنجم. خب ما از کجا این راه را بتوانیم طی کنیم؟ چون منشأ پیدایش ما خداست، آسمان و زمین رو موجودات رو هم خدا آفرید، پیوند انسان و جهان رو هم او ساخت، یعنی از لای مثلث کار اوست. با یه ضلعی جهان آفرید، با ضلعی انسان آفرید، با ضلعی انسان رو دارد اداره میکند، روابط انسان و جهان رو تنظیم میکند دمانند. فرمود اگر شما مستقیم بودید همه نعم در فصل خود مناسب نصیب شما می شود، و الّذی استقام علی طریقته لأسقیناه ماء غدقا. باران حسابی داره، تکرک حسابی داره، برف حسابی داره، قطراتش حسابی داره، شدت و ضعف ریزش حسابی داره. فرمود مردم اگر چونچه مسلمان و متدین و واقعی باشن تمام بارانها به موقع می بارد. این از قرر آیات قرآن کریم است، و الّا استقام علی طریقته لأسقیناه ماء غدقا. دستوراتی که ائمه علیهم السلام دارن در باره نماز استسقا یا دعای استسقا که بخشش در نهج البلاغه است، بخشش هم تو صحیفه سجادیه که ما از خدا باران می‌خوایم از این قبیله. در بخش‌های دیگری از قرآن کریم فرمود اینا کجراها رفتن ما هم نعمت رو گرفتیم، اینا بیراها رفتن ما نعمت از اینا سلب کردیم. بین اعمال نیک ما و حوادث مسرت بخش رابطه تنگاتنگ است. یک، بین اعمال ما و حوادث تلخ رابطه تنگاتنگ است. تو و این را جز وحی کسی نمی داند. بنابراین فرمود بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات. همون برکات زمینی، برکات آسمانی، ارتباط تنگاتنگ با عقاید و اخلاق و اعمال و گفتار و رفتار و نوشتار و منش مردم دارد. این طور نیست که انسان یه تافته جدا بافته باشد، کاری با خلقت نداشته باشد. این ضلع سوم مثلث را وحی تبیین کرده، جهان هست، انسان هست، پیوند انسان و جهان هست. نه جهان از ما جداست، نه ما بریده از جهانیم، نه تنظیم روابط به دست خود ماست. آیا اینا رو میشه فهمید یا نه؟ اینا رو با درس و بحث نمیشه فهمید. این کلیات رو میدونید، خیلی خوب تفسیر کردن، گفتن، سخنرانی کردن، اما اینا رو با درس و بحث چون مفهوم است مشکل آدم حل نمیکنه. اونی که مشکل آدم حل میکنه ببینه کلید به دست کیست، او رو ببینه. اخلاق برای همین کاره، وگرنه اون میشه فقه و فصول و فلسفه و امثال ذلک که هر روز تو حوزه و دانشگاه از این درس ها میگن. اخلاق برای آنه که انسان این جان خود را بداند آینه است، یک، و این آینه هم اسرار عالم را نشون میدهد، دو، و گناه غبار روی آینه دل است، سه، توبه و استغفار و مراقبت غبار رو بیست، چار. به تعبیر شیخ بن استاد حکیم الهی قمشهی که فرمود آینه شو تا بردت سوی دوست کوی دوست، پنج. تعبیر قرآن این است که گناه، بد گفتن، بد دیدن، بد خوردن، غذای آلوده خوردن و مانند آن، این آینه دل را غبارآلود میکند. کلا بل ران علی قلوبهم ریل، یعنی شرک. خب یک بار، دو بار، ده بار وقتی این آینه غبار گرفت جای رو نشون نمیده. شما میخوایی با درس حوزه و دانشگاه به آینه چیز بفهمانی؟ این به درد حوزه و دانشگاه میخورد، این به درد مسجد حسینیه نمیخورد. مسجد حسینی یه جاش اخلاقه، اون درس هست و نمره هست و لقب هست و امثال ذلک. خیلی هم مثلا عالم میشن، علم مشکل حل نمی کند. انسان میخواد یه جایی رو ببینه تا باور کنه، و با چی ببینه؟ نه بفهمه. فهم آسونه، دیدن سخته. تو سوره مبارکه حج فرمود اونی که باید ببینه چشم دل است به اینا بستن. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. در سوره مبارکه تاها دارد ادهی که کور محشور میشن در قیامت به خدا عرض بکنن رب لم حشرتنی اعمی و کنت بصیرا، و من در دنیا چشم داشتم الان اینجا بی چشمم، بنا نشد که منو کور محشور کنه. که ذات اقدس اله به او پاسخ میاد ما هیچ کاری نکردیم، تو رو کور محشور نکردیم، هر جوری که در دنیا بودی همون جور با تو رو محشور کردیم. و من کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالکه الیوم تنسا. تو کور نیستی به دلیل که جهنم رو میبینی، جهنمی ها رو میبینی، شعله رو میبینی، همه رو میبینی، بهشت رو نمیبینی، اولیا رو نمیبینی، مردان حق رو نمیبینی. در دنیا هم همینجور بودی، در دنیا مسجد بود، حسینیه بود، حوزه بود، مراکز علمی بود، میدان شهادت بود، راه نور بود، جبهه بود، اینا رو ندیدی. مراکز فساد بود، برهنگی بود، هرزگی بود، نامحرم بود، اونا رو دیدی، همونجور محشور میشه دیگه. ما کاری نکردیم که این همه مزایای دینی بود اونا رو ندیدی. هر جا سخن از معصیت بود چشمت باز بود، الان همینطور رو دیدی. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. شما یه قدی جلوتر برو میبینی جهنم میبینی یا نه. بعد جلوتر رفته میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، بر این جهنم، غرش جهنم رو میشنویم، صداش رو میشنویم، شعلش رو میبینیم. اینا که کور محشور میشن نه یعنی کور مطلقاً هیچ جا رو نمیبینن. اینا تمام مسائل دردآور را میبینن و خروشش رو میشنون، معارف الهی رو نمیبینن، همونطور که در دنیا هستن. هر جور در دنیا بودیم همون جور محشور میشویم. یه عده اصلا نامحرم نگاه نمیکردن، گوششون حرفای غیبت و زشت و امثال ذلک رو نمیشنید. اینا با اینکه این همه خروش در جهنم هست، لا یسمعون حسیسها، لا یحزنهم الفزع الاکبر، ذره ای اون غرش جهنم به گوش اینها نمیرسه. اونجا که زمین لرزه نیست که، جهان لرزه است. ان زلزلت ساعت شیء عظیم، یک مختصر تکانی در اقیانوس شرق پیدا شد، ژاپن را به زانو در آورد. این که ذخیره ارضیش از همه بیشتر بود یا در ردیف بیشترین بود، الان کاسه گدایی به دست آورده، یک کمی تکون داد. بالاخره زمین رو او آفرید، زمان رو او آفرید، دریا رو او آفرید، نظم او داره، این گازها رو میتونه به موقع آزاد کنه. فرمود کج روی کج آیدت جف القلم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن سینا رو. در مهمترین کتاب فلسفیش که الهیات الشفا است، فرمود ده ها اولا المتفلسفه، مباد گوش به حرف روشن فکر را بدی، بگی مگر بین نماز استسقا و آمدن باران رابطه است؟ بدان رابطه است، من در این زمینه کتاب نوشتم. مبادا حرف اینا رو گوش بدی. خب این فیلسوفه. خب در طی 1000 سال یه همچه آدمی نیامده. کسی بی استاد بشه فیلسوف، بی استاد بشه منطقی، بی استاد بشه ریاضی، بی استاد بشه طبیب، خودش بگه من بخشای اولیه منطق رو پیش ابو عبدالله ناطلی خوندم، بعد دیدم حل مسائل دشوار از استادم مقدور نیست، خودم راه افتادم. اینی که میبینی 1000 سال مونده، برای که نه استاد داشت نه شاگرد. این همه درسایی که گفته کسی نزدیک مقام او نشد، خودش هم که استاد نداشت. اگر کسی هم استاد خوب داشته باشه هم شاگردان فراوان، یه عالم متوسطیه. اما کسی نه استاد داره نه کسی که سالیان متمادی درس گفته بتونه نزدیک او بشه. شاگردم نداشت، استادم نداشت، با اینکه همه تدریس کرد و کتاب داشت. این میگه مبادی هم چرفی بزنی، بین نماز استسقا و آمدن باران رابطه است، اگر انسان درست رفتار بکنه جهان هم درست پاسخ مثبت او رو میده. خب ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، این معارف را میشود دید و دیدنش با قلب است، در صورتی که ما این قلب را کور نکنیم برابر آیه سوره حج که فرمود بعضی چشم دلشون کوره، لکن تعمل قلوب و لطیف صدور، کور بودن دل هم به اینه که این آینه غبارآلود بشه، گناه رین و چرک دله، کلا برال علی قلوبهم. اون وقت این رین وقتی چند لایه شد نظیر این رسوبات معدنی است. اونا که به کوه ها و دامنای کوه آشنا هستن میدونن بعضی از چشم ها هستن زلال و شفافن که صدها سال میجوشن، اون ریگ های درونی چشم هم شفافه چون رسوباتی رو به همراه ندارن، املاحی ندارن. بعضی از چشم ها هستن که بعد 40 سال 50 سال تلی از سنگ پیدا می شود ولی که با رسوبات همراه هست، همچی که جوشید راه خودش میبنده. این گناه هم میبنده، وقتی بس دیگه میشه قلب قسی، قست قلوب هم از همین راه هست. وگرنه یه قلب نرمی رو خدا به انسان داد. اخلاق برای اینه که انسان مواظب باشد یک رینی نیاید. خب اگه مراقب نباشه، سرش خم نکنه، درون خودش نگاه نکنه و عکس خودش تو آینه دل نبینه، نمیفهمه که این دل غبار گرفته یا نه، که کجا بفهمه. ولی وقتی هر روز مراقب خودش باشه، سری به درون بزنه، رؤیاهای خوبی داشته باشه، این میفهمه این آینه شفافه. وقتی آینه شفاف شد خیلی از اسرار درش میتابد. تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را ما به سران آینه نگه بداریم. بعد هم به ما میگن که آینه را با کدوم طرف نگه دار. اگر یک کسی جوان بود، حدیث العهد بالفطرت والاسلام بود، ولی معلمی نداشت، مربی نداشت، خب ممکنه این آینه رو تو باغ وحش ببره به سمت گرگ و گراز نگه بداره. این آینه اونها رو نشون میده. آینه شفاف هست ولی شمس و قمر را نشون نمیده، چون اصلا نمیدونه این آینه رو باید کدوم طرف نگه بداره. ولی اگر چون چه مربی داشت به او گفت به این که این آینه شفاف رو به طرف قرآن و عصرت نگه بدار، اومد این معارف درش میتابد، میشه راحت و دیگه هرگز میل آلودگی نمی کند. وقتی فن اخلاق را بازبینی کرد، بوی بد گراه رنگش میده. این بیان نورانی رسول خداست علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلاف. و تقتر و بالاستغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب. گناه بد بوست، این میفهمه که گناه مثل زباله است. خب بینیش میگیره دیگه، کسی لازم نیست با بگه دست به زباله نزن، که برای اینکه بوی بد شما استشمام کردی. یه انسانی که تو فن اخلاق کار میکنه، بوی بد گناه او را رنج میده، به سراغش نمیده. این کارش هست که امیدوارم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما عطا کنه. اما بخش دوم عرضمون که شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود داره که استمیر است، ما به نامه 21 رسیدیم. این نامه تقریبا دو برابر و مقدار یا بیش از دو برابر مقدار است که سید رضی رضوان داره نقل کرده. بخشی از این نامه ها در نوبت های قبل خونده شد. خود این نامه که جداگانه است تقریبا دو برابر اون مقداری است که سید رضی نقل کرده. مستحضری وقتی وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه حاکم حکومت اسلامی شد، کل خاورمیانه در اختیار حضرت بود. این خاورمیانه که الان 40-50 کشور و دولت شد، اون روز یه حکومت مرکزی داشت، وجود مبارک است امیر حاکمش بود. امپراتوری ایران با همه وسعتی که داشت چند تا استونداری شد. امپراتوری روم هم به شرح زد. جزیره العرب که قابل بحث چنانی نبود، یه منطقه کوچکی بود. مصر با همه وسعتی که داشت یه استونداری بیش نبود که وجود مبارک استمیر مالک اشتر رو به عنوان استوندار مصر اعزام کرد. بصره مرکز استونداری بود. اون چی که زیر مجموعه استونداری بصره بود اهواز بود، کرمان بود، فارس بود، همه این منطقه وسیع زیر پوشش یک استونداری بود که مرکزش بصره بود و استوندارش هم عبدالله بن عباس بود. زیاد ابن ابی اون عنصر پلید معاون ابن عباس بود. حالا کی اون اونجا جا داد؟ از طرف استعمیر نصب نشد، حالا خود ابن عباس اون اوورد یا دیگری، بالاخره اونجا راه پیدا کرد. گزارش های به استعمیر میرسید، نام های استعمیر بخشش مال ابن عباس است، بخش مال زیاد ابن ابی. نام هایی که به زیاد ابن ابی مرقوم میفرماید یه نام های ابتدایی است که او رو نصیحت میکند. بخشی از نامه ها نامه هاییست که گزارش های کار زیاد ابن ابی را به عرض حضرت رسوندن. حضرت انتقادی دارد، دستوری دارد، تهدیدی دارد که یکی پس از دیگری در ضمن نامه های جداگانه برای زیاد ابن ابی میفرستد. نامه 21 از همین قبیله. معمولا نامه های استعمیر از اینجا شروع میشد، من عبدالله علیین امیر المؤمنین الی عاملی فرد. اینجا دارد الی زیاد ابن ابی. در نامه 21 فرمود که زیاد فدعل اسراف مقتصدن. این جهاد اقتصادی هم تلاش و کوشش در تحصیل اقتصاد سالم است، هم اجتهاد در مصرف کردن این اقتصاد به دست آمده است، هم جلوگیری از اسراف و تبذیر. مدیریت از بهترین نعمت‌های الهی است. الان جمعیت من 70 میلیونه، دنیا 7 میلیارد جمعیت دارد، ما 1/100 جمعیت دنیا هستیم، ولی بیش از 10% امکانات دنیا در اختیار ماست. خب ما قطعا باید بتونیم خود رو به خوبی اداره کنیم. اگر جمعیت ما 1% دنیاست، امکانات ما بیش از 10% است، که مدیریت خوب میطلبد. فرمود به این که اسراف رو رها بکن، مدیریت خوب داشته باش. وذکر فی الیوم غدًا، به فکر فردا باش. این چنین نباش که هرچی که امروز داری بیراه صرف بکنی، فردا یادت بره. فردا در بیانات نورانی هست همین دو قسمه، یه بخشش فردا معنی قیامت است، یه بخشش فردا مربوط به روز ذخیره ارضی و غیر ارضی است که اگر یه حادثی پیش آمد، جنگی پیش آمد، خوش سالی داشتیم، همه سال که ترسالی نیست. یه سالی که خوش سالی بود یا جنگی پیش آمد، یه مشکلی شما ذخیره داشته باش. وقتی وجود بارکه هست همین فرمود به فکر آینده باش. به افراد عادی که نصیحت میکند، منظورش از آینده قیامته. به مسئولان و زیر مجموعه حکومت خود فقط فکر آینده باش. این آینده دو قسمه، هم آینده معنی آخرت، هم آینده معنی شرایط کنونی دنیا. و امسک من المال به قدر ضرورتک و قدم الفضل جمع حاجتک. فرمود اون چرا که فعلا مورد نیازی تو صرف بکن، بقیه را برای روز حاجت نگه بدار. حالا هر سال که باران مناسب نمی آید، اگه یه سالی خشکسالی بود، کم آبی بود، بتوانی نیاز جامعه را حل کنی. یک، به احتیاجات قیامت هم تأمین کنی. دو، بعد فرمود اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین. تو میخواهی نزد خدا اجر و مزد فروتنی را ببری در حالی که مبتلا هستی به فرومایه‌ای تکبر. کسی که فرومایه‌ای تکبر را دارد، اجر فروتنی را که خدا به او نمیدهد، و چجور با مردم رفتار میکنی؟ و تطمع و انت متمرغ فی النعم تمنعه الضعیف والارمله ان یوجب لک ثواب المتصدقین. تو تمرغ داری. تمرغ یعنی قوت ور شدن. میبینید یک کسی تو استخر قوت ور هست، یه افراد مصرف مترف مرفه را میگوین او متمرق در نعمت است، رحلت و شتای و سیف دارد، شب و روز خوش دارد، خوش گذارد، تو نعمت غرقه. رمود تو نعمت متمرقانه به سر میبری، نه به فکر ضعیفانی، نه به فکر زنهای سرپرست خانواده که خودشون بیوند و ارملن و همسر ندارن، به فکر اینها نیستی. اون مقداری که سید رضی نقل کرد، خب اون دستوری است که وجود مارکز تعمیر داد و برای خیلی ها عملش سخت است. فرمود یه قدری روزه بگیر، یه قدری مواظب باش که با دیگران در فقر شرکت کنی. اون مقصود خود از تعمیر است که اینجور دستور بدهد. در بحبوحه قدرت اثر خوشرنگ رو پیشگاه حضرت آوردن، نگاه کرد فرمود خیلی خوشرنگی ولی من نمیدونم مزد چیه. خب کسی مثل او نخواهد بود، بالاخره اونجور رو مقدور کسی نیست. لذا تمام دشمن ها صف بستن که نام بارک حضرت رو محو کنن روی کینه، و تمام دوستان صف بستن در اثر ترس که نام بارک حضرت نبرن، اما شرق و غرب عالم نام حضرت رفت. اینطور فرمود و انت متمرق فی النعیم تمنعه الضعیفه والارملته، طمع داری ان یوجب لک ثواب المتصدقین، ثواب صدقه دهنده ها رو خدا به تو عطا بکند. و انما المرء مجزی بما اسلف و قادم علی ما قدم. دو کار است، یکی جریان پاداش است، یکی جریان امر تکوینی است. فرمود هر کسی برابر کارهایی که انجام داده است جزا می‌بیند. یک. دو، جزا از سنخ امور اعتباری نیست. ذریع همون سادزاد به عین، این همون تیغه های بیابان و خارهای پرتیغ بیابان حجاز است که شتر می‌خورد. در قرآن دارد که یه عده‌ای در قیامت طعامشون ذریع است، یه عده‌ای در قیامت طعامشون قسلین است با غین و سین، قسلین چرک، لا یأکله الا الخاطئون. خب این قسلین کجا پیدا شد؟ اون ذریع کجا پیدا شد؟ یعنی در قیامت اونجا یک کشاورزی است و تیغ می روید، یا همین تیغ زدنها و آبروریزی و زبان درازی کردن و با قلم و با بنان و با بیان آبروی این و اون بردن به صورت ذری در میاد. فرمود قادمون علام با اقدم، انسان که بر می بیند یعنی غذای او آماده است، یه مقدار قسلین است، یه مقدار ذری. خب اینا چیه؟ میگه اینا همون هستی قبلا خود ساختی. اگر در سوره بارک جن به این آیه آمده است که جهنم هیزومی دارد و هیزوم جهنم همین ظالمینن و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، این روشن میکنه جهنم هست، هیزوم دارد، مشتعل میشود، گر میگیرد، ولی هیزوم جهنم رو از جنگل نمیارن، هیزوم جهنم خود افراد ظالمن، این شخص گر میگیره. و عمل قاسطون، قاسطون جمع قصد است، قصد یعنی جور، که میگم در برابر استعمیر ناکس بودند و قاسط بودند و مارق. خب قاسطون هیزوم جهنمن، بعد خود آدم میبینه که گر گرفته. این ذری هم همینه، اون قسلین هم همینه. فرمود به این که انما المرء مجزی به ما اسلف، یک، و قادم علی ما قدم. فرمود و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. خب شر هم همین طوره دیگه. فرمود اون چرا که خودش قبلا فرستاد به سراغ همون میرود، مهمان همون خواهد بود. برخی ها فرشای خوب تهیه میکنن، فلا انفسهم یمهدون، این آیه ناظره به اونه. بعضی هم تیغ درست میکنن. اگر جناب حکیم فردوسی دارد، اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای، از همین آیات است. این که بینید مرحوم حکیم فردوسی رضوان الله علیه که از بزرگان حکما و ادبای شیعه است، برای هزار سال مونده، تنها برای رستم و اسفندیار نیست، بلکه برای از اونا نیست. این حرف ها میمونه. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. که امیدواریم ذات اقدس اله توفیق تهیه بهش را به همه ما و شما و علاقمندان قرآن و مطرد مرحمت کند. مجددن مقدم شما بزرگواران را گرامی می داریم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت خاورمیانه و مسلمان های بیدار و پاخاسته را در سایه ولیت تأمین بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. مسلمان هایی به پاخاسته مخصوصا عزیزان بحرین را در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، بحرین، حجاز، مصر، تونس، یمن، سایر مناطقی که مسلمان ها اونا پاخاستن در سایه لطف ولی تأمین بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. مشکلات اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولی برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. خطر انحرافات اخلاقی را از این عزیزان دور بدار. پدران و مادران را از اینها خوشنود و راضی بفرما. توفیق تحصیل رضای اولیا را به این عزیزان مرحمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموما، احیا و امواتشون، معلمان ما، ذبیح حقوق با امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.